أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در طریق پنجم از طرق ثبوت عدالت بود. عرض کردیم طریق پنجم شیاع مفید علم یا اطمینان. این طریق به یک معنا طریق مستقلی محسوب نمیشه، چون خودش یا فی نفسه حجیت و اعتبار علیکم السلام نداره. قید مفید علم و یا اطمینان در کنارش ذکر شده، پس ملاک حصول علم یا اطمینانه. شیاع در واقع یک سببی است از اسباب حصول علم یا اطمینان، مثل سایر طرق. پس شیاع خصوصیتی نداره. اگر ما گفتیم شیاع مفید علم یا اطمینان طریق ثبوت عدالت است، این بدان معناست که این طریق یک طریق تعبدی نیست، طریقی نیست که شارع اون رو معتبر کرده باشد. ولو لم يحصل العلم قبل اطمینان بهی، لذا عرض شد که فی الواقع این طریق بازگشت به طریق اول یا طریق دوم میکنه. این که علم به عدالت برای انسان عدالت رو ثابت میکنه، اطمینان که یک علم عرفی و یقین عرفی است عدالت رو برای انسان ثابت میکنه. خب پس خود شیاع خصوصیتی نداره، لکن عرض کردیم ممکنه در مورد شیاع کسی ادعا کند میتوان شیاع را به عنوان یک طریق مستقل محسوب کرد، یعنی دیگه بازگشت به طریق اول یا طریق دوم نکنه. این چگونه ممکنه؟ در صورتی ممکن است که شیاع را ما یک طریق تعبدی بدانیم. وقتی گفته می شود شیاع طریق تعبدی است، به این معناست که خود شیاع عدالت در بین مردم ولو مفید علم یا اطمینان نباشد مثبت عدالت. خب راه این مطلب چیه؟ چگونه باید بفهمیم آیا شیاع یه طریق تعبدی هست یا نه؟ باید به دنبال دلیل شرعی بگردیم. اگر در یک دلیلی، آیه‌ای، روایتی شیاع را براش اعتبار قائل بود، یعنی فی نفسه شیاع حجت شده بود، وقتی یه طریق مستقل میشه یه طریق تعبدی. ولو اون که مفید علم یا اطمینان نباش. مثل امارات، اماراتی که شارع اونها رو معتبر کرده، حالا درسته در اونجا نگاه شارع این است که این قائم مقام علم امارات تعبدیه همون حکم علم داره، ولی دلیل شرعی داریم بر اعتبارش. خب طبق بعضی از انظار این امارات ولو مفید اطمینان یا ظن به مفادشون نباشن معتبرن، چون یه طریق تعبدی هست. بعضی امارات اینجوری است. پس همه بحث در این است که آیا دلیل شرعی بر این مطلب که شیا معتبره ولو اون که مفید علم یا اطمینان نباشه، یعنی یک طریق تعبدی باشه، داریم یا نداریم؟ ادعا شده که ما چند روایت داریم، به استناد این روایات می توانیم شیاع را یه طریق تعبدی بدانیم. لذا باید این روایات را بررسی بکنیم، ببینیم آیا این روایات علیکم السلام چنین دلالتی دارن یا ندارن. چیه سوال شما؟
ما
همین اشکال
بکنیم
حالا اگر دلیل داشته باشیم ادله تمام باشه، ما دیگه نحن ابناء الدلیل، مخلص دلیل شرعی هستیم، عقلمون رو می‌ذاریم کنار، تعبدن می‌پذیریم. نه نه، اگر شارع بابا، اگر شارع خب حالا باید ببینیم، نه باید ببینیم گفته یا نگفته. حالا نمیتونیم همطور نبررسی نکرده بگیم شارع این حرفا رو نمیزنه. حالا باید ببینیم آیا شارع گفته یا نگفته. در این رابطه به بعضی از روایات ممکنه استناد بشه. البته این رو هم عرض کنم، همطور که قبلا هم گفتم، اینجا چنین امری، چنین مطلبی قائل نداره، کسی نگفته عرض به حضور شما شیا یک طریق تعبدیست. اما لغایل ان یقول یا بعضی ها احتمالش رو دادن، پس باید ادله رو بررسی بکنیم. به سه تا روایت استناد شده. روایت اول صحیحه عبدالله ابن یعفور است که میگوید قال قلت لابی عبدالله علیه السلام بما تعرف عدالت الرجل بین المسلمین حتی تقبل شهادته لهم و علیهم، به چه چیزی عدالت یک نفر بین مسلمان ها ثابت میشه و شناخته میشه. وقت میگه منظور از این عدالت اون عدالتی که در شهادت معتبر است، حتی تقبل تا شهادتش قبول بشه، لهم به نفع مسلمین یا علیهم یا به ضرر اونها. بالاخره شهادت گاهی به نفع گاهی به ذره. فقال علیه السلام، این روایت روایت طولانی جملات متعددی رو امام برای این منظور بیان فرمودن. عمده شاهد ما این قسمت عبارته: فاذا سئل عنه فی قبیلته و محلته قالوا ما رأینا منه الا خیرا. وقتی که از این شخص میگم قبلش یک سری مشخصاتی رو ذکر میکنه تا منتهی میشه به این جمله، اگر از او در بین درباره او از قبیله و محلش سوال بشود میگوید مردم در مورد او میگن ما رأینا منه الا خیرا، ما جز خوبی از او چیزی ندیدیم. این نشانه عدالت. خب استدلال این روایت در من لا یحضره الفقیه جلد 3 صفحه 24 حدیث 65 و همچنین در وسائل الشیعه از این سی جلدی ها که چاپ تحقیق مؤسسه آل البیت جلد 27 باب 41 از ابواب الشهادات صفحه 396 حدیث 1. خب عبدالله ابن ابی یعفور صحیح است، سند روایت خوبه. ظاهر این روایت عرض و حضور شما، خب وقتی مستدل اینجوری استدلال میکنه میگه وقتی که در محله و قبیله درباره او سوال میشود میگویند ما رأینا منه الا خیرا. خب این یعنی این که معروف و مشهور به خیره، معروف به خوبیه. این به این معناست که در مورد او این مطلب شیاع داره. خب این داره در واقع به شیاع اشاره میکنه. حضرت سوال میکنن به ما تعرف و عدالت الرجل. خب راوی سوال میکنه به ما تعرف عدالت الرجل، حضرت میفرماید که همین قدر که تو محله و توی قبیلش شیوع داره که اون آدم خوبیست. خب این همون شیاعه. ببینید اینجا سخن از افاده علم یا اطمینان نیست. نفس شیوع و شهرت درباره این شخص به حسب این روایت کفایت میکنه. پس معلوم میشه شیاع یه طریق تعبدیست، حصول علم یا اطمینان درش مدخلیت نداره. خب حالا ببینیم واقعا این روایت دلالت داره یا نداره. سند این روایت که مشکلی نداره، سند روایت خوبه، صحیح. اما از نظر دلالت این روایت دلالتش بر مدعا تمام نیست. به نظر ما این روایت بیشتر برای حسن ظاهر مفیده. درسته که معروف و مشهور بودن به خیر خب در این روایت بیان شده، لکن این شهرت به خیر غیر از شیاه در مورد عدالته. ببینید مدعا اینه که ما رأینا منه الا خیرا، این که میگن ما جز خوبی از این ندیدیم. خب ما رأینا منه الا خیرا در واقع میخواد بگوید کسانی که تو اون محله هستن، کسانی که در بین قبیله هستن وقتی مورد سوال قرار میگیرن میگن ما جز خوبی ندیدیم. اما آیا همه کسانی که در اون قبیله و محله هستن این رو میگن، یا این روایت میگه همینقدر که شما تو اون محله بپرسید یه چند نفر بگن ما رأینا منه الا خیرا این کافیه؟ خب پس این روایت اولا دلالت بر شیاع نداره. شیاع یعنی این که همه درباره او این رو بگن، اما اذا سئل عنه فی قبیلته، خب این معنیش اینه که اگر از چند نفرم شما بپرسیم بگن ما رأینا منه الا خیرا، این کافیه. به علاوه مسئله خیر و خوبی، خوب بودن، این لزوماً به معنای عدالت نیست. این که میگن ما رأینا منه الا خیرا، خب خوبیه، ممکنه حسن خلق داره، ممکنه عرض به حضور شما اهل احسان به دیگرانه، اینات فرمودید، اما در این حال ملازمه ای با عدالت نداره. درسته ممکنه شما بگید خب این اگر اهل فسق بود مردم درباره او چنین چیزی نمیگفتن، کسی که اهل ارتکاب گناه باشه، اهل ارتکاب فسق و فجور باشه، مردم نمیگن ما رأینا منه الا خیرا. اما به هر حال خیری که اینجا در این روایت آمده ملازمه ای با عدالت نداره. پس ببینید این روایت اولا به نظر میرسه بیشتر به مسئله حسن ظاهر توجه داره، که البته حسن ظاهر حالا بعد بحثه که خودش طریق عدالت هست یا نیست، این باید اونجا این روایت مورد بحث قرار بگیره. ثانیاً شیاع به معنایی که مورد نظر ما هست از این روایت استفاده نمیشه. به علاوه خیر که در این روایت آمده ملازمه‌ای با عدالت نداره. قبل از این روایت خودش اموری را ذکر کرده که این خصوصیات رو باید داشته باشه، این خصوصیات رو باید داشته باشه. بعد هم میگه خب آخرش اگر در بین قبیله و قومش سوال شد در باره چنین پاسخی بدن. بله میگم این روایت رو اونجا باید بحث بشه، نمیگم حالا اثبات میکنه اون را، میگم این در بحث طریقیت حسن ظاهر قابل بررسی این روایت. نه منعیم و نمیدونم، گفتیم بعضی ها اینجوری میدونن ولی نیست، بعضی هاشون عمدتا عدالت رو جور دیگه معنا میکنن، اما این که حالا آیا عین عدالت یا یک طریقیه برای ثبوت عدالت، این بحثیست که باید بعدا انشاءالله دنبال کنیم. روایت دوم صحیحه ابن مغیره است که در این روایت آمده کل من ولد علی الفطره و عرف بالصلاح جازت شهادته، هر کسی که بر فطرت اسلام متولد بشه و به صلاح شناخته بشود شهادت او جائز. من لا یحضره الفقیه جلد 3 صفحه 29 حدیث 87 و همچنین تهذیب الاحکام جلد 6 صفحه 284 حدیث 783. استدلال به این روایتم به این بیان است که عرف به صلاح به معنای این است که مشهور به صلاح باشه و این عبارت اخرای شیاع. عرف به صلاح یعنی صلاح و خوبی نسبت به او مشهوره، یعنی شایع شیاع داره که این آدم آدم خوبیه. هر کسی که مسلمون باشه و به صدا صلاح او شهرت و شیاع داشته باشه، شهادتش مورد قبوله. و وقتی میگه شهادتش مورد قبوله یعنی چیه؟ عادله. این استدلال هم به نظر ما تمام نیست، چون اولا عرف به معنای شیا نیست، عرف به صلاح یعنی به این عنوان شناخته باشه، این شناخته شده باشه. این اهم از این است که کسانی که او را میشناسند به این عنوان بشناسند یا نه همه او را به این عنوان بشناسند. ممکنه یک کسی یه تعداد محدودی او را بشناسند، 100 نفر یه جا بشناسند، 30 نفر بشناسند، اصلا 2 نفر بشناسند. خب عرف به صلاح بر او صدق میکنه، چون این عارف به صلاح اهم از اینه که عارف همه باشن یا یه تعداد اندک باشن. پس عرف به صلاح به معنای شیاع صلاح او نیست، این هم بدن. ثانیاً مسئله صلاح هم همون حسن ظاهره، این در واقع میتونه به عنوان، اگر هم بپذیریم دلالت بر شیاع داره، میتونه بحث ما میتونه مثلا اثبات کنه که یک راه ثبوت ظاهر این شخص اینه که به این عنوان شناخته بشه. خب حالا آیا حسن ظاهر خودش نشانه عدالت هست یا نه، این باز بحثیست که باید در جای خودش مورد بحث قرار بگیره. روایت سوم، روایتی خبر علا ابن سیابه با سین، در این خبر هم وارد شده است که بله لا بعث، بحث از قبول شهادت، که آیا شهادت چه کسی قبول میشه. روایت است که ما این جمله شو حالا فعلا اینجا کار داریم که حضرت در این روایت بر طبق این روایت می‌فرماید لا بأس اذا کان لا یعرف بالفسق، همینقدر که او به فسق شناخته نشده باشد اشکالی ندارد. وسائل الشیعه جلد 27 صفحه 413 باب 54 از ابواب الشهادات حدیث 3 و همچنین من لا یحضره الفقیه جلد 3 صفحه 30 حدیث 88. خب اینجور استدلال شده که عدم معروفیت به فسق ملازمه با معروفیت به صلاحه. همین که کسی معروف به فسق نباشد، این یعنی معروف به صلاح است. چرا؟ چون عدم فسق در نزد شارع همون صلاحه. ما چیزی که متوسط بین فسق و عدالت باشه نداریم. خب اگر کسی فاسق نبود یعنی عادلون، اگر کسی معروف به فسق نبود، این عبارت اخرای معروفیت او به صلاحه. استدلال به این روایت هم تمام نیست. از پاسخی که به دو روایت گذشته دادیم این مطلب معلوم میشه که لا یعرف بالفسخ به معنای شهرت و شیا نیست. اون چه که اینجا مورد نظر امام علیه السلام است، اصل شناخته، یعنی ولو اون که به حد شیا نرسیده باشه. لا یعرف بالفسق یعنی به عنوان کسی که اهل معاصی است شناخته نشده باشه. حالا این اهم از آن است که در نزد یک جمع محدودی به این عنوان شناخته نشده باشه. فرض کنید یک محلهی 60-70% مردم اصلا او رو نمیشناسن، یه تعداد کمی میشناسن. بین کسانی که میشناسن لا یعرف بالفسق. خب آیا اینو میتونیم بگیم شیعه؟ یا اساسا جای این سوال و بحث هم هست، این شیعه که گفته میشود آیا شیعه یعنی در بین همه مردم یا در بین کسانی که او را میشناسن؟ خب فرض کنید یک کسی در یک محله زندگی میکنه، در یک قبیله، در یک خدا، حالا تو این محله به دلایل مختلف اکثرا او را نمیشناسن، اصلا به تعداد محدودی میشناسنش. آیا اگر این تعداد محدود این شخص رو شناختن، ولی اونایی که شناختن به خوبی شناختن، در نزد اونها لا یعرف بالفسق، آیا اینجا میتونیم بگیم شیعه صدق میکنه؟ این شیعه اینجا آیا به این شیعه تحقق پیدا میکنه؟ نه، بحث مصداقیشو داریم میکنیم. روایت که داره میگه لا یعرف بالفسق، اصلا اینجا که کاری به شیعه نداره. من این روایت اخیر رو داریم بحث میکنیم، این کاری به شیعه، این که میگه لا یعرف بالفسق به این عنوان شناخته نشده، نمیشه. ممکنه منظور این باشه که همینقدر که کسی ولو 10 نفر ولو 15 نفر او رو به این عنوان نمیشنسن کافیه. آیا این میشونه بگیم شیعه؟ بقیه هم نمیشنسن چی؟ که چی؟ یعنی این شیعه؟
نه،
اون کاری به اون نداره. ملازمه بین عدم الفسق و عدالت ربطی به این مسئله نداره. نه، شیعه یکی داره به مفهوم خود شیعه. حالا شیعه در مورد چی بمانه؟ الان اشکال ما در مورد مفهوم خود شیعه. و اون مره مرحله بعده. حالا فرض کنیم شیعه به هر یک از دو احتمالی که گفتیم، آیا شیعه به عدم الفسق عین شیعه عدالت؟ خب حالا اینشو میشه قبول کرد، عدم الفسق، این هم تو جای بحث داره. الان فرض کنید کسی اول بلوغشه، بعضی هایی که ملکه رو معتبر میدونن میگن این تازه یه ماه مثلا بالغ شده، حالا این تو یک ماه گناه نکرده، این معیارها رو رعایت کرده، شما میتونید بگید این عادله؟ نه، طبق نظر اونا. من در اصل بیان اونا رو گفتم، من نه، این بیان مستدل بود، این بیان مستدل ادعا میکنه عدم الفسق ملازم با عدالت. بله، این بیان مستدله، ولی آیا واقعا درسته این؟ نه، ما داریم بحث میکنیم، میگم اگر کسی عدالت را معتبر میدان، عدالت را به معنای ملکه میدان، ملکه نفسانیه که یقتدر بها بر این که جلوی ارتکاب گناه رو بگیره. خب این فاسقه، پس میشه متوسطه بین العدالت و الفسق. میخوام ببینیم اینجور نیست که حالا اگر کسی فاسق نبود لزوماً، اونجای باز به عنوان یک احتمال داریم عرض میکنیم، هنوز نتیجه نگرفتیم ازش. خب اگر کسی فاسق نبود و ما مبنامون این باشه عدالت به معنای ملکه است، خب آیا چنین کسی یه هفته از بلوغش گذشته هنوزم گناه نکرده، میتونیم بگیم عادلون؟ ملکه براش پیدا نشده. میتونیم بگیم فاسقون؟ نه، کاری نکرده بهش بگیم فاسق. پس جای این شبهه هست. پس ببینید در مجموع این سه روایت هیچ کدام دلالت بر این که شیا به عنوان یک طریق تعبدی برای ثبوت عدالت هست دلالتی نداره، این سه روایت دلالت بر این مطلب نداره. بذار کنیم کسی قائل هم به این مطلب نیست. نتیجه شیعه یک طریق تعبدی نیست، شیعه به شرطی مثبت عدالت است که مفید علم یا اطمینان باشه. اگر این قید رو برای شیعه پذیرفتیم دیگه مشخصه شیعه باز طریق مستقلی نخواهد، چون ملاکش، ملاک ارزش و اعتبارش حصول علم یا اطمینان، و اگر ملاک حصول علم یا اطمینان شد این بازگشت به همون طریق اول یا دوم میکنه، دیگه طریق مستقلی نیست. طریق ششم، معاشرت مفید علم یا اطمینان، این طریق را هم امام رحمت الله علیه و هم مرحوم سید ذکر کردند. مرحوم سید در مسئله 44 به این طریق اشاره کردند، نه در مسئله 23، چون گفتیم تو مسئله 23 به سه طریق اشاره کرده، تو مسئله 44 به سه طریق، برایند اینا میشه همون چهار طریقی که امام گفتن. حالا خوب دقت کنید، در مورد معاشرت باز این بحث وجود داره، مثل بحث هایی که در بعضی از طرق قبلی ذکر کردیم، اینجا هم این بحث هست. آیا معاشرت خودش یک طریق مستقلی است برای ثبوت عدالت یا طریق مستقلی نیست؟ استقلال و عدم استقلال معاشرت به عنوان طریق ثبوت عدالت در دو مرحله قابل بررسی است. در مرحله اول این بحث مطرحه، آیا معاشرت مستقلن و با قطع نظر از کاشفیت از حسن ظاهر طریق ثبوت عدالت هست یا نه؟ یعنی این که معاشرت در کاشفیت حسن ظاهر از عدالت معتبر یا نه؟ این بحث اونجا مطرح میکنن که آیا در حسن ظاهر که کاشف از عدالته معاشرت اعتبار داره یا نداره. یعنی شما برای این که بخواید بفهمید این آقا حسن ظاهر داره و حسن ظاهرم کاشف و مثبت عدالته، باید باش معاشرت داشته باشی. تا معاشرت نداشته باشی حسن ظاهرشو نمیتونی کشف کنی. پس در مرحله اول بحث اینه. در مرحله دوم، پس ببینید در مرحله اول یک طرفش اینه، آیا این در کاشفیت معتبره یا اینکه نه خودش مستقلن در عرض کاشفیت یک طریق برای ثبوت عدالت. در مرحله دوم بحث اینه که اگر معاشرت خودش مستقلن طریق ثبوت عدالت باشه، اون وقت چنانچه مفید علم یا اطمینان باشد میتواند عدالت رو ثابت کنه، و اگر مفید علم یا اطمینان نبود دیگه مثبت عدالت نیست. خب اگه این هم باشه باز هم طریق مستقلی نیست و به عنوان یک سبب مفید علم یا اطمینان باید داخل در طریق اول یا دوم بشه. پس ببینید این مسئله استقلال و عدم استقلال معاشرت دو حیث و دو جهت و دو مرحله داره. بعد از این که بفهمیم معنای معاشرت اصلا چیه، این معاشرت منظور چیه، آیا معاشرت در طول کاشفیت از حسن ظاهره یا در عرض، یه بحثه. اگه کسی گفت در کاشفیت حسن ظاهر معاشرت اعتبار داره، وقتی که این معاشرت خودش رأسا نمیتونه مثبت عدالت باشه، او مثبت حسن ظاهره، حسن ظاهر مثبت عدالت.
فرق بین از طول چه شد؟
هر رو حضور شما حالا بحث رو توضیح بدیم بیشتر معلوم میشه. اما در مرحله دوم بحثیست که ما در مورد شیعه هم داشتیم، آیا اساسا معاشرت به طریق تعبدیه یا طریق به عنوان مثبت علم یا اطمینان معتبره؟ اما در مورد مرحله اول ساعت مثل فرصت داریم، ساعت چند رو گذشته؟ خب پس حالا در این باره این دو مرحله تأملی بفرمایید که انشاءالله این دو مرحله رو بحث کنید. الحمدلله.